وال تکلیفی ندارید، وگرنه باید بدهی خمسی او رو مثل بقیه بدهی های پدر از اصل مالش پرداخت کنید و بعد باقی مونده اموال رو بین ورثه تقسیم کنید. بله، پس به فتوای رهبری اگه ورثه نمیدونن که پدرشون خمس بدهکار بوده نبوده داستان چیه، تکلیفی ندارن که خمس ارثی که بهشون رسیده رو پرداخت بکنن. اما اگه بدونن که قطعا پدرشون خمس بدهکار بوده، اینم در واقع مثل یه بدهی محسوب میشه. باید اول از اصل ماترک یا ارث پدر این خمس رو پرداخت بکنن، بعدم هرچی موند بین ورثه تقسیم بشه. ارادتمند
میآید از عرش بری آوای او همسایه دیم.
رادیو معارف،
تنظیم نبض زندگی،
موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز.
رادیو معارف،
سرگشتگان کویت پروای سر ندانند، سرگشتگان کویت پروای سر ندانند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان،
بر درگه تو بهریست از آب چشم عشاق، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارند.
حجت الاسلام وحیدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. یکی از صفات خوبی که مورد توجه حضرات معصومین علیهم صلوات الله قرار گرفته، هدیه دادن به دیگرانه. هدیه به دیگران بدیم و از دیگران هدیه قبول کنیم، که این هدیه دادن و هدیه قبول کردن باعث ایجاد انس و محبت بین مؤمنین میشه. این صفت صفت بسیار زیباییه که خدا به هممون توفیق بده اهلش بشیم انشاءالله. حضرات معصومین علیهم صلوات الله هم هدیه به دیگران میدادند و هم هدیه قبول میکردند. اصلا یکی از نشانه های پیامبر گرامی ما صلی الله علیه و آله و سلم همین بود که ایشون هدیه رو قبول میکردند اما صدقه رو قبول نمی کردن. سلمان فارسی در اولین مواجهه‌ای که با پیامبر داره، وقتی میخواد پیامبر رو امتحان بکنه و مطمئن بشه که نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم همان پیامبر موعودی هست که در ادیان گذشته به او، به آمدن او وعده داده شده، ایشون رو با یکی از همین صدقه و هدیه امتحان میکنه. برای ایشون غذایی رو میبره. حضرت پرسن چی هست؟ عرض میکنه صدقه هست. قبول نمی کنند. باز قضای دیگری رو در محضر ایشون میبره. وقتی میفرمایند میفهمند که هدیه هست، پیامبر میپذیرند. پذیرش هدیه و هدیه دادن به دیگران یکی از نکات بسیار خوبی است که مورد تأکید حضرات معصومین علیهم صلوات الله قرار گرفته. پیامبر خدا فرمودند تهادوا تحابوا، به همدیگه هدیه بدید تا همدیگه رو بیشتر دوست داشته باشید. یا روایت دیگری از وجود نازنینشون نقل شده که هدیه باعث میشه این کینه ها از دلها پاک بشه. اگه مشکلی داریم با کسی، گرفتاری در دلمون نسبت به کسی وجود داره، کینه ای خدای نکرده هست، یکی از راه های برطرف کردن اون هدیه دادنه. خدا به هممون توفیق بده بتونیم از این ابزار مهم برای انس و رحمت و رأفت تو جامعه اسلامی انشاءالله استفاده بکنیم.
نسیم انس می آید دل باید بدو سپرد.
نسیم انس می آید دل باید بدو سپرد.
دل زنگار غفلت را باید سپرد.
نسیم انس.
از حاتم پرسیدند بخشنده تر از خود دیده ای؟ گفت آری، مردی که داراییش تنها دو گوسفند بود، یکی را شب برایم ذبح کرد، از طعم جگرش تعریف کردم، صبح فردا جگر گوسفند دوم را نیز برایم کباب کرد. گفتند تو چه کردی؟ گفت 500 گوسفند به او هدیه دادم. گفتند پس تو بخشنده تری؟ گفت نه، چون او هرچه داشت به من داد، اما من اندکی از آنچه داشتم به او دادم.
تو دانی که دیدن به از آگهیست، میان شنیدن سراسر توهیست. اگر هست خود جای گفتار نیست، ولی کن شنیدن چو دیدار نیست.
در احوالات مرحوم آیت الله عظما بهجت رحمت الله علیه هم عمل به این سیره مهم نقل شده. خدا رحمت کنه آیت الله مصباح که سالها شاگرد مرحوم آیت الله العظما بهجت رحمت الله علیه بودن، تعبیرشون اینه در مورد استادشون که آیت الله بهجت پیروی دقیق از سیره اهل بیت می‌کردند. مقید بودند بسیاری از ریزکاری‌ها رو در زندگی خودشون عمل کنن. یکی از اونها همین هدیه دادنه. آیت الله مصباح یزدی رحمت الله علیه نقل میکنه که مرحوم آیت الله عظما بهجت در شمال یه ملکی بهشون به ارث رسیده بود. پدرشون زمینی داشتن و در اون زمین برنج میکاشتن و سالیانه مقداری برنج برای مرحوم آیت الله عظما بهجت از اون زمین حاصل می شود و به دست ایشون می رسید. البته اون مقدار برنج مصرف خودشون هم نبود، یعنی برای مصرف خودشون علاوه بر اون باید از بیرون هم تهیه می کردن. ولی ایشون عادت داشت همین که مال خودشون بود و از زمین خودشون بهشون رسیده بود، یه مقداری ولو شده چند کیلو، یکی دو کیلو به همسایه هاشون هدیه می دادن. به برخی از دوستانشون از این برنجی که مال زمین خودشون بود هدیه می دادن. خب این خیلی ارزشمنده، آدم عادت به هدیه دادن داشته باشه. مرحوم آیت الله عظما مصباح یزدی رحمت الله علیه نقل می کنند در جریان مبارزات قبل از انقلاب برای من یه خطری پیش آمد که بنا به وظیفه بنا شد که مدتی مخفیانه زندگی کنم. به مسافرتی رفتم که حتی نزدیکان من هم نمی دونستن که من کجا هستم، برای اینکه در گرفتار ساواک و اون حکومت نشم. خب در این مدتی که من منزل نبودم و بچه های ما تنها بودن، دو مرتبه خانواده مرحوم آیت الله العظما بهجت به در خانه ما آمده بودند. یه مرتبه یه مقداری پول ایشون عنایت کرده بودند و خانومشون آورده بودند و دفعه دیگر مقداری برنج آورده بودند. بعد از مدتی که من برگشتم، خب برام دو تا نکته جالب بود. نکته اول این که ایشون اون هدیه‌ای که معمولاً می‌دادن، حالا که من نیستم از اون هدیه صرف نظر نکردن و اون هدیه رو آوردن و به خانواده ما دادن. نکته دومی که برام سوال بود این بود که چرا خودشون تشریف نیاوردن و مثلا این دو محموله رو به دست خانواده‌شون دادن، همسرشون آورده در خانه من و به خانوم من داده. بعدها وقتی که روایات رو می دیدم متوجه شدم در آداب شرعی هست اگر مردی مسافرت رفته و خانواده او در خانه بدون مرد هستند، مناسب هست که نامحرم در خانه آنها نره. مرحوم آیت الله عظما بهجت رحمت الله علیه برای رعایت این نکته خانم خودشون رو به در خانه ما فرستاده بودند و اون هدیه رو برای ما آورده بودن. خدا به هممون توفیق بده بتونیم این آداب اسلامی رو یاد بگیریم و بعد انشاءالله در زندگی هامون پیاده کنیم و زندگی هامون رو نورانی به این آداب بکنیم انشاءالله.
به فردا ممان کار امروز را، بر تخت منشان بداموز را، مجو از دل آبیان راستی، کزان جست و جو آیدت کاستی، وزیشان تو را گر بدایت خبر، کمش نوز بد گوی و انده مخب، کمش نوز بد گوی و انده مخب.
جسمتان گرچه در بند زنجیر، جان دشمن اسیر شما بود، در شب قربت سرد زندان یارتان ذکر و یاد خدا بود.
روی 7/59 در منطقه قصر شیرین به اسارت نیروهای بعثی در آمد.
هیچ یک از موارد قانونی که برای اسرا وضع شده در مورد اسرای ایران
با چوبای جعبه مهمات می‌زدن، نه پتو خاصی بود نه آب خاصی بود که بخوام بچه‌ها رفت.
خیلی غصه‌م شد، نه از شهادت، شهادت واقعیت برای خودم و معمول لحظه افتخار بود، اصلا از شهادت باکی نداشتم، از مظلومیت بچه.
حکایت آزادگی.
عاقبت عمر ظلمت سر آمد، یوسف از قعر زندان برآمد، یوسف از قعر زندان برآمد، روز دیدار یعقوب جان شد، یوسف از جمله آزادگان شد، یوسف از جمله آزادگان شد.
به نام خدا. سلام، به برنامه خودتون حکایت آزادگی خوش اومدین. برنامه‌ای که از صبر و تلاش دلاور مردانی میگه که در سالهای درد و فراق و دور از دیار روزگار سختی رو گذروندن و حالا کوله باری از خاطرات تلخ و شیرین به همراه دارن. داستانایی که هر کدومشون یک کلاس درس از استقامت و آزادگیه و شنیدنش خالی از لطف نیست.
فرامرز چهرگانی هستم، یکی از آزادگانی که در تاریخ 4/4/67 به دست نیروهای دشمن به اسارت در اومدم در منطقه کوشک طلایی حوالی جزیره مجنون. ما در تاریخ 3/4/67 بود، شب قبل از اسارت، بعد از ابلاغیه های مرتبی که برای ما میاد برای اینکه آمادگی و هوشیاری کامل داشته باشیم و من که فرماندهی یک دسته رو به عهده داشتم، خب به همین نسبت آمادگی رو ابلاغ میکنن به بچه ها که هوشیار باشن، که در همون بامداد صبح 4/4 بود، در ساعت 3 بعد از نصف شب بود که دشمن آتش تهیه سنگین روی ما ریخت، به طوری که جدا ما جهنم رو پیش چشم خودمون دیدیم و با این حال از جون و دل بچه ها همه مقاومت کردن بدون استثنا. با این آتش تهیه بچه ها حدود 4 ساعت تموم مقاومت میکردن و در نهایت ساعت نزدیک 6 صبح بودش که نیروهای دشمن دیگه به خاکریز ما رسیده بودن و بچه ها به صورت متفرقه آتش میکردن.
این اتفاق درست لحظه افتاد که عراق از طریق حزب بعث قدرتی در تسهیلات نظامی پیدا کرده بود و نیروهای ایرانی در نبود سلاح جدید و پیشرفته و همچنین محاصره اقتصادی در حال مقاومتی جانانه بودند و از طرفی هم جزایر مجنون آخرین منطقه از جبهه جنوب در اختیار نیروهای نظامی ایران بود که متاسفانه رژیم عراق با حمایت مجامع بین المللی تونست 4 تیر ماه 1367 اوج اقتدار و قدرتش رو با حضور نیروهاش در جزایر مجنون نشون بده و نیروهای ایرانی رو به اسارت در بیاره.
من بعد از اینکه فشنگای اصلا هم تموم شد و ناچاران دیدم واقعا هیچ راهی دیگه ندارم، من بودم و بیسیمچین بود که ایشونم بیسیمشو گفتم بگذاره زمین تا تسلیم بشیم، که در اون لحظه 6 تا از کمانده‌های عراقی بودن، ما 2 نفر رو دستگیر کردن و یکی از اون کمانده‌ها اومد بالای سر من و اسلحه منو برداشت و داخل خشاب اسلحه من نیا کرد، دید که هیچ تیری وجود نداره و اسلحه منو بو کشید، دید که ازش تیر خارج شده و از این موضوع فوق‌العاده ناراحت شد. کما اینکه اتفاق افتاده بود که بارها و بارها بچه‌های ما رو به خاطر همین مسئله شهید کرده بودن و از فرط ناراحتی و غضب محکم با قنداق تفنگ چند تا ضربه به سر من زد که من به حالت نیمه بیهوش روی زمین افتادم. بعد از حوالی یک ساعت بودش که ما رو به خط خودشون منتقل کردن. در پشت خط خودشون ما با مسائل واقعا زشتی روبرو شدیم. دستمون رو کمون که از پشت بسته بودن، با این حال عراقی ها به ما پس گردنی می زدن و چون سر من فوق العاده مجروحیت سنگین بود ما رو به بیمارستان بصره منتقل کردن. در بیمارستان بصره دکتر سر من رو دید و پرسید که چی شده. منم باهاش صحبت کردم و گفتم که سرمو با قنداق تفنگ اینطوری به این روز در آوردم که خودش باورش نشد، گفت اصلا یه همچیزی ما نداشتیم و واقعا خیلی عجیبه. تقریبا یک هفته که توی بیمارستان بصره بودیم ما رو به بغداد منتقل کردن و در بیمارستان رمادی بغداد یک شب اونجا گذروندیم که در نهایت کار در روز 10/4/67 بود که ما رو به اردوگاه 11 تکوید منتقل کردن.
ایران من آباد و آزاد، ایران من فخر جهان باد، ایران من آباد و آزاد.
اون اردوگاه یک حالت خاص، یک شرایط خاصی داشت. دیوارهای خیلی بلند، حدود 4-5 متر دیوار بود که بالاش هم دو ردیف سیم خاردار بود و بیرون این دیوارها حدود 12 ردیف سیم خاردار حلقوی هم به صورت دور تا دور پادگان گذاشته شده بود، دور تا دور اردوگاه. که در این شرایط ما یک سری نگهبانا رو دیدیم با کلاه قرمز، لباس آستین کوتاه و یک چوب هر کدوم دستشون که چوب توی دستشون میچرخوندن و میخندیدن. کما اینکه ما عین 88 نفری که وارد اردوگاه شدیم همه مجروح بودیم و از خندین اصلا ما تعجب کردیم، چون چیزی که تعریف کرده بودن خود نگهبانای داخل بیمارستان با اون چیزی که ما داشتیم می‌دیدیم واقعا مغایر بود. حدود 5 دقیقه ما با همین صورت نشستیم، یک لیوان آب گرم ما دادن و بعد که از در اردوگاه خواستن ما رو ببرن تو، پذیرایی اولشون شروع شد که اولین ضربه چوب بود که پشت همه بچه‌ها اومد. حدود یک ماه و نیم توی اون اردوگاه بودیم که مسائلی در رابطه با صلح پیش اومد و ما احساس کردیم که ممکنه همین روزا صلح بشه که آخر کار ما رو منتقل کردن به بند 1 و 2 اردوگاه 11. خب در این مدت شرایط اردوگاه دومی که ما دیدیم فوق‌العاده راحت‌تر از اردوگاه اول بود، یعنی برای ما به نسبت خیلی بهتر بود، چون اردوگاه اول ما روزی تقریبا 2 بار کتک می‌خوردیم در صورتی که خب اونجا یک همچین مسائلی نبود و من یه مقدار امکانات رو فراهم کردم و حس کردم که اینجا روی بچه ها از نظر فرهنگی میشه کار کرد.
بودن همرزمانش، اون هم در خفقانی به نام اردوگاه 11 تکریت عراق، یکی از کارای ناممکن ولی محقق شده ی آقای چهرقانی بود.
به اتفاق این دوستانمون سعی کردیم که یک سری مسائل فرهنگی برای بچه ها مهیا کنیم که در درجه اول معلومات عمومی و اطلاعات عمومی بچه ها بالا بره و بتونن که خودشونو به حدی که دلشون میخواد برسن. 18 ماه تموم با بچه ها انگلیسی کار کردم، در نهایت 40 تا شاگرد داشتم که البته خب اونجا چون ما جز به اسرای مفقود بودیم یک همچی کاری اصلا محال بود که بتونیم بکنیم. کاغذ در اختیارمون نبود، قلم در اختیارمون نبود و ما میدیدیم که تنها راه کار کردن صحبت کردنه. به همین جهت به خاطر اینکه عراقی‌ها متوجه نشن، چون جاسوسی و اردوگاه فوق‌العاده زیاد بود و شدیداً تحت کنترل بودیم، به همین خاطر من یک نفر یا دو نفر از شاگردامو برمی داشتم، در حین قدم زدن توی اون 106 قدم حیاتی که داشتیم، 106 قدم می‌رفتیم، 106 قدم هم برمیگشتیم. در همین حال باهاشون صحبت می‌کردیم، کار می‌کردیم، نکاتو بهشون می‌گفتیم. اگر احیاناً چیزی نوشتنی مورد نیاز بود، چون کاغذ در اختیار نداشتیم، یک گوشه می‌نشستیم و یک نفر مراقبت می‌کرد، دو نفر دیگه چیزایی که می‌خواستن روی خاک می‌نوشتن و روی خاک کار می‌کردیم.
روزای سیاهی که به همت و پشتکار آزادی قصه ما و همراهی همرزمانش به روشنایی علم و دانش ختم شد.
با یک سری از دوستان جمع شدیم و تصمیم به این گرفتیم که از نظر فرهنگی و اطلاعات عمومی یه مقدار به بچه ها رشد بدیم. خب به خاطر شرایطی که حاکم بود بعد ما تمام جوانب رو رعایت میکردیم و یک سری مسابقاتی مثل مسابقات سوال و جواب اطلاعات عمومی در این زمینه ترتیب دادیم. شرکت کننده هایی هم داشتیم و اول استقبال نشد به دلیل اینکه یه مقدار بچه ها میترسیدن و میگفتن امکان داره باعث دردسرمون بشه، ولی در آخر کار واقعا همه علاقه من شدن، به طوری شد که ما این موضوع رو با مسئول آسایشگاهمون در نهایت در میون گذاشتیم و ایشون موافقت کرد، اجازه از نگهبان های عراقی گرفت و اونا به یه حالتی که گنگ بود واقعا نمیدونستن چه جوابی بدن و نمیدونستن که قضیه چی هستش قبول کردن که این مدت تقریبا یک ماه یا دو ماه این مسابقه رو ما هر شب داشتیم و فوق‌العاده از نظر رشد فرهنگی، اطلاعات عمومی، سیاسی، علمی بچه ها واقعا بالا رفته بودن و خیلی خوشحال شده بودن از این موضوع. در ضمن برای خودمونم یه تجدید روحیه‌ای بود تو محیط خفقان که خب ما با محیط خارج واقعا ارتباطی نداشتیم، یک مسئله تلویزیون بود که خب برنامه‌اش آنچنان نبود که آدم بخواد نگاه کنه و اخبارش هم فقط یه اخبار انگلیسی شما متوجه می شدیم و چیز خاص دیگه نبود، که در نهایت همه این مسائل یک طرفه بود و چیزی که دلش می خواست می گفت که این باب میده ما نبود.
آقای فرامرز چهرقانی از شرایط سخت دوران اسارت و نبود حداقل امکانات بهداشتی شقی ترین دشمن که بوی از انسانیت نبرده برامون میگه.
از نظر بیماری بخوام حسابش بکنیم، وضعیت درمانی فوق‌العاده خراب بود، به بچه ها به هیچ عنوان نمی رسیدن، فقط چیزی که وجود داشت اسم نظافت بود، ولی در نهایت با اون شرایط با اون امکانات فوق‌العاده زندگی مشکل بود. در درجه اول مسئله بهداشت مربوط میشه به غذا. برای مثال ما در صبح برای صبحانه حدود 9 قاشق از یک آشی بود به اسم شوربا میگفتن اونجا، که تشکیل شده بود از خورده برنج، خورده عدس و به قول بچه‌ها شیلنگ آبم باز میکردن توش. این میشد صبحونه ما 9 تا قاشق. و برای ظهرمون حدود 7 قاشق برنج سفید بود، برنج پخته شده سفید بود که پیمونه میکردیم حدود نصف لیوان، یک کمی بیشتر میشد. به علاوه آب پیاز، آب و بادمجون پوست نکنده یا آب و سبزی، تقریبا میشه گفت حالت علف مانم بود. این شامل غذای ظهر ما بود. و برای شب هم همین آبی که خدمتتون عرض کردم بود، با حدود 15 گرم تا 20 گرم گوشت گوسفند بود. یک روز که خودم حساب کردم 4 تا لاشه گوسفند اومده بود برای کل اردوگاه که ما 1400 نفر بودیم، حدود یک لاشش رو نگهبانای بند ما و بند بغلی برداشته بودن مصرف میکردن، 3 لاشه میمون برای 1400 نفر اسیر که اینا باید استفاده میکردن. نونای خیلی کوچیکی بود، نون گندم بود به اسم سمون بهش میگفتن، مورد استفاده اون بود اونجا که از نظر ویتامینی فوق‌العاده ضعیف بود و از نظر پختم کلا خمیر بود. ولی با تمام این شرایط بچه‌ها با همین حالت سر میکردن.
آقای فرامرز چهرقانی نیمه خرداد 68 رو به عنوان تلخترین روزهای اسارت یاد میکنه.
از تلخترین خاطرات که بخوایم صحبت کنیم، میتونیم روز فوت حضرت امامو نام ببریم که در اون روز از همه طرف واقعا برای ما بد اومد. و میشه گفت بدترین روز زندگی ما همون روز بود، چرا که به خاطر جو واقعا خفقانی که اردوگاه داشت و اون شرایطی که حاکم بود ما اجازه هیچ گونه کاری نداشتیم، که این باعث شد یک سری از بچه‌ها دست به عزاداری بزنن که در نهایت به عزاداری آشکار هم مبدل شد، که این با مخالفت عراقی‌ها روبرو شد. طوری شده بود که 3 روز تموم این شرایط برای ما بود و این هر 3 روز رو کتک می‌خوردیم به طور خیلی سخت، و در پایان 3 روز یک سری از بچه‌ها رو گرفتن توی سلول انداختن و گفتن که اگر از این کارا بکنیم نفره می‌کشیمتون خیلی راحت، چون شما اسیر مفقود هستین، هیچونه خبری ازتون نداریم ما، و هر بلایی به قول معروف سرتون بیارین سرتون هم نباید در بیاد. 40 حضرت امام بود فکر میکنم که آب اردوگاهو کلا قطع کردن، که این باعث شد که فوق‌العاده به بچه‌ها فشار بیاد و یکی از سخت‌ترین و بدترین روزهای زندگی و استراحت بچه‌ها بود.
مسئله‌ای که از بعد انسانیت باید به اون توجه بشه مبارزه شرعی و قانونی با نیروهای نظامی دشمنه، اونم تا زمانی که اسیر تو نباشه. اما تو دوران اسارت نیروهای دشمن باید نهایت محبت و مدارا رو باهاشون کرد، موضوعی که در رژیم بعثی عراق نادیده گرفته می شد.
یه قیس داشت ما در اصل اهل بصره بود، یک نگهبان حدود 190 سان قد و حدود 110 کیلوم وزنش بود. چکای این قیس معروف بود، چک که به کسی میزد امکان نداشت کسی زمین نخوره. شنیده بود که من توی اردوگاه خب مشغول تدریس هستم، این موضوع رو جاسوس ها به گوششون رسونده بودن و ایشون دنبال بهانه میگشت که منو به یه طریقی کتک بزنه. تا یه روز زمستون سال 68 بودش که به بهانه گرفتن حوله بچه ها رو به خط کرد و خب منم حولم پاره شده بود و میخواستم حوله بگیرم، که ایشون گفت نه تو دروغ میگی، تو حولت قایم کردی و باید تنبیه بشی. همه رو توی حوض کرد، حوض آب، آبم واقعا سرد بود و بعد یکی بیرون می آورد و کتک می زد، که فوق‌العاده اون روز تنبیه سختی شدیم ما و برامون واقعا غیر قابل تحمل بود.
عراقیا با وجود فشارای بسیار بر سر اسرا و تبعید و زندانی کردن اونا باعث اتحاد بیشتر اسرا و شورش های شدیدترشون شدن.
در تاریخ 5/6/69 بودش خبر آزادی رو ما دادن، همون روز صلیب سرخ اومد به دیدن ما و شخص من واقعا خوشحال شده بودم، اصلا بچه ها در پوست خودشون واقعا نمی گنجیدن، کسی اصلا باورش نمی شد، کما اینکه ما ثبت نام شدیم، بچه ها تمام جنایت عراقی ها رو به من گفتم و من عینم فاش کردم به صلیب سرخ و صلیب سرخ اظهار واقعا تأسف کرد، گفت که جدا ما متاسفیم که کاری ازمون دیگه بر نمیاد، ولی حداقل قول بهتون میدیم که امروز شما رو به ایران ببریم، که بازم بچه‌ها واقعا باورشون نمیشد تا اینکه سوار اتوبوسا شدیم به طرف مرز حرکت کردیم. و جالب اینجا بود که تا مرز حدود 7 ساعت راه رو ما طی کردیم، یک قطره آب از دست این عراقی‌ها نگرفتیم تا به مرز رسیدیم. و در مرز بچه‌ها یک برنامه خیلی جالبی پیاده کرده بودن، از توی اردوگاه به صورت مخفیانه سروندای الله اکبر و پرچم ایران رو درست کرده بودن که ما به سینه هامون بزنیم و به سرمون ببندیم، که این موضوع در مرز عملی شد و افسر عراقی که اومد بالا برای تحویل دادن ما به نماینده صلیب سرخ همینطوری هاج و واج واقعا مونده بود که ما با بستن اون سربندا و پرچم ها به پایین اومدیم، که در این تاریخ ما برگشتیم به میهن اسلامیمون و واقعا از این موضوع خوشحالیم.
به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. سپاس از اینکه تا آخر برنامه با ما همراه بودین. نظرها و دیدگاه‌های خودتون رو میتونید از طریق سامانه پیامکی 30553 یا شماره تلفن‌های 329-10551 و 329-10552 با پیش شماره 025 با ما در میون بگذارید. تا سلامی دوباره، خدا نگهدار.
رویای خیس کوچه های بی عقاقی، رو خاطرات سرخ سنگر مونده باقی، از خاطرات نخل های سبز بی سر تا گریه های گم شده در بغض سنگر. با در شهر خونین لاله می‌رقصید، در باغ گل می‌شکفت از خاک خرم شهر آزاد. آزادیت را روح حق فریاد کرده.
درود بر شما همراهان خوب رادیو معارف. حکایت آزادگی تقدیم حضورتون شد.